آدم مذهبی بودید؟
بودن نمیدونم، ولی به هر حال میدونم که همیشه تو من یک تمایل به یک نوع متافیزیک هست و میون انواع وسائل و راه‌هایی بهتره بگم که انسان میتونه از خودش فراتر بره، همیشه این بر من مهمه. فکر میکنم چیزی رو که انتخاب کردم بعد از سرزدن های مختلف به خیلی سطحی، البته باید اعتراف کنم، به عرفان، به یه مقداری مذهب کاتولیک در یه دوره‌ای، هیچ وقت اسلامی اون شکلی که شریعت مطرحش میکنه نه، ولی خب عرفای ایران چرا؟ بعد دیسیپلین های آسیا، این چیزایی که همینطور بهش سر زدم، فکر میکنم آخرین و شاید دائم مستمرترین شکل معنویت، سپیریتوالیته رو من در هنر میبینم. فکر میکنم که اگر اسمش بشه بگذاش مذهب که نه، ولی اگر مذهب انگیزش این باشه که انسان از خودش فرا بره و به یک یونیورسالیته احساس تعلق بکنه، من توی هنر میبینم اینو.
و این جنبه مذهبی که توی انقلاب ایران بود چی؟ شما رو جلب میکرد؟ چطور بوده؟
نه ازش متنفر بودم، بوی گند عقب افتادگی میداد.
حتی تو تاسو عاشورا که سعی سرتون گذاشتیم این راه رفتیم
همیشه، و فقط با این امید مضحک و بچگانه من به این مراسم میرفتم که این اولا یک نماست برای اینکه بیای و بتونی بیای بیرون و داغونت نکنن، چون اونا از اسلام میترسید دیگه، رژیم از اسلام میترسید. خب من فکر میکردم چادر اسلحه هست، یکی این بود. یکی دیگه این که فکر میکردم بالاخره این توده چند میلیونی عقب افتاده مسخ، برای اولین بار من امکان پیدا کردم که بیام و لمسش بکنم، و اینم با سیر تاریخیش اینه که از این ماجرا بیاد بیرون و درس بخونه و مدرسه بره و ما به هم نزدیک بشیم. اصلا یک لحظه فکر نمی‌کردم که قراره من شکل اون بشم و اون قدرت رو به دست بگیره و اون بخواد که من، در واقع اسیر پوپولیسم بودم دیگه، یک شکل خیلی رایج بیعت کردن با خلق الله دیگه.
بلکه میدونید توی این مطبوعات خارج اینطور منعکس شد که مردم ایران بی هویت بودن، دنبال هویت خودشون میگشتن و این هویت هم مذهب بهشون داد. میدونید اینجور منعکس شده بود، من بر همین سوال از شما کردم.
من فکر کنم دروغه، من فکر کنم این از اون حرفای خیلی توریستیه، خبرنگاری و توریستیه راجع به ایران. مردم ایران آلت دست شده، یعنی شکل مردم، یعنی یک اینو میخوام بگم از آلت دست شده، نمیخوام انقلاب ایران رو به یه جریان پلیسی کوچیکش بکنم، ولی میخوام بگم که این قیام بود بالفعل، بالقوه در جامعه وجود داشت، ولی شکلی که بهش تحمیل شد، شکل مذهبی شیعی که بهش تحمیل شد، این غافل گیر بود.
شما کی خطر خمینی رو حس کردین؟ کی خطر این مذهب رو حس کردین؟
خطر این که اون داره بر من مسلط میشه و نه اینکه من با ارزش‌های خودم. روزی که شاه صبحش از ایران رفت و مردم ریختن توی خیابونا برای جشن گرفتن، به قدر این روز شوم بود، به قدر این روز سنگین بود، به قدری من یک دفعه متوجه شدم که این یک سال مبارزه با خودش فرهنگ خودشو نیاورده، با خودش شعر نیاورده، با خودش رقص نیاورده، با خودش رنگ نیاورده، با خودش یک سنت گرد همایی و جشن گرفتن نیاورده. در واقع جشن برای رفتن شاه عین عزاداری برای حسین بود. یعنی یک دفعه اونجا متوجه شدم که این شکل داره بر محتوای قیام مردم چیره میشه، سنگینی میکنه. نمیدونم روشنه حرفم.
روشنه، بلکه میدید من درست نبودم بخیرون و هرچی که خوندم این بود که مردم چه جشن میگرفتن و چراغانی کرده بودن و نمیدونم بوق میزدن و شیرینی تعارف میکردن و میبینید یه همچین چیزی.
ما خودمون از دفترمون اومدیم بیرون و رفتیم قرمدی شارزا و کیک خریدیم و... ولی میدونین شما وقتی نگاه میکنین مثلا به سنت انقلابی آمریکای لاتین میبینین که نمیدونم خواننده میاد، گیتار داره، نمیدونم جمع میشن، کارناوال دارن، ماسک میذارن، نمیدونم پر میذارن. اینا خیلی مهمه، اینا ریتوالای من فکر نمیکنم که ایران هیچ نوع ریتوال جشن و سرور و شادی نداره، اصلا هم چیزی نیست. فکر میکنم که اونجا متوجه شدم که این شکلی که به انقلاب ایران تحمیل شده، این شکل فقط شیعه‌گری و شهید پروری و سیاهی و که بعدم چادر سیاه خودشو بلافاصله در مدت خیلی کمی پشت سرش انداخت روی انقلاب ایران دیگه. اون روز بود که من اینو حس کردم.
وقتی که بختیار اومد سر کار، خب میدید خیلی دقیق، خیلی سریع بود جبهه گرفت و زد آخوند و صحبتاشو میکرد و اینا، شما چی فکر میکردید؟
من طرفدار بختیار بودم.
شما طرفدار بختیار؟
بله، علنا طرفدار بختیار بودم با گروه هایی که با وجود که معلوم بود که کشتی غرق شده ایه. یعنی حس میشد تمام اشتباهاتش هم به عنوان یه آدمی که خیلی علاقه منده بهش حس میکردم، تمام وقتش رو چیزی که من حس میکردم این بود که تمام وقتش داشت با خبرنگارهای خارجی مصاحبه میکرد. دوباره اونم مثل شاه تو این اشتباه افتاده بود که سیاست ایران داره بیرون تعیین میشه و نه در داخل، و خب اون وقت اون توی اتفاقاتی میافتاد دیگه، مثلا وزارتخونه ها وزرای بختیار را نمیدادن، تلویزیون یک شورای مؤسسان درست کرده بود که اعتصاب رو ادامه میداد، ارتشی ها مجبور بودن تلویزیون رو اداره کنن. اینا تمام به اصطلاح لحظات مختلفی بود که توش ذره 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 راه بختیار شکست میخورد و اونجا هنوز هم من فکر میکنم اونجا یه مقداری گیج شدن روشنفکرا و هنرمندا و کسانی که وسایل ارتباط جمعی رو در دست داشتن خیلی مؤثر بود. یه مقداری هم این که انقدر فرصت ها کم بود که نتونسته بود انجمن ها تشکیلات فلان اینا شکل بگیره، همینطور هی همه از زیر دست همه رد در رفت. ولی من مؤثر بودم در این که مثلا در تلویزیون اکتیف برم، تماس بگیرم، آدم های بختیار برن شورای مؤسسان رو ببینن. نه، من 100% فکر میکردم که امیدی میتونه باشه اونجا.
شما که اروپا بودین گفتین جزء گروه ماویستا بودین، هیچ عضو کنفدراسیون هم بودین؟
بله، عضو سازمان دانشجوی ایتالیا بودم. بله
بودی. فعال شرکت میکرد؟
فعال، منتها همیشه چیز دیگه، تکرو. بله.
تو ایران وقتی که بختیار رفت و این جریان چادر پیش اومد که زنا ریختن تو خیابون و اینا، شما ایرون بودید اون وقت؟
بله
شرکت کردیم
در تمام تظاهراتی که از بله دیگه. حالا بعد از اینکه جریان شاه رو براتون گفتم، اتفاق بعدی که افتاد که برای اولین بار این آخوندا به اصطلاح مردم رو از هم جدا کردن، روز اربعین بود که ما گفتیم خب دیگه از این به بعد ایران انقلابی است و اتحادیه معماران ایران شرکت مستقل میکنیم. قرار گذاشتن در میدون ونک، اتحادیه معماران ایران آمدن، کم هم نبودن، نزدیک 1000 تا آرشیتکت ایرانی بود، زن و مرد، در میدون ونک جمع شدیم، با پلاکارت خودمون راه افتادیم و اول اینا یه نفر از یه کامیونی که قرآن میخوند و اینا آمد بیرون و یه سری مقنعه تعارف کرد که ما گفتیم نه، ما با همکارامون میاییم. بعد همینطور که مردم از شمرون میومدن، جماعت با چادر سیاه و اینها، همینطور این گروه تشکیلات دهنده اینا رو از دور ما از تو پیاده روها رد میکرد، میآورد به تظاهرات اصلی میپیوندوند و به طوری که لابد به ما الغا شد بعدن فهمیدیم، این بود که ما رو ترد کردن و ما تا دم دانشگاه همیشه تای تظاهرات بودیم، هیچ وقت وارد تظاهرات نشدیم. بعد وقتی رسیدیم اونجا دیدیم که گروه دیگری رو که به زور میخواد در مسیر اصلی با فشار باشه، اون گروه هم ترد کردن به یه خیابون فرعی و ما ترد شدگان به هم پیوستیم. اونجا من دیدم که این گروه دارن یه سرودی میخونن که خب خوب گوش کردم و دیدم که چریکای فدایی هن. و یک دفعه لایک ها، اهل اصناف مختلف، وکلای دادگستری، چریکای فدایی، اینا هممون از مسیر کلی دور شدیم و توی خیابون فرعی همدیگر باز یافتیم. و واقعا ببینید که چقدر مضحکه جریان انقلاب ایران. خب این چند، نمیدونم الان یادم نیست، اربعین چند روز بعد از رفتن شاه بود، ولی حد اکثر یک ماه، بیشتر نبود، بلکه خیلی کمتر. اونجا بود که دیگه ما فهمیدیم که یک جریان کلی هست و در واقع به اصطلاح عامیانش گروه های مثل ما ول معطلن در این جریان. خب این اسباب خجالت گفتنش به شما، ولی چون که داریم تاریخ ثبت میکنیم مجبورم بگم.
و اونجا شما با گروه های خبرنگاران خارجی که میومدن به ایران زمان انقلاب تماس داشتید؟
خودشون تماس میگرفتن. بله. دفتر منم یه نقطه مرکزی شهر بود، اینا خب یکی که میاد اسمت و آدرستو به دیگری میده، معمولا میرفتن تو شلوغی‌ها و تظاهرات و آتش سوزی و اینا، بعد میمدن اونجا جمع میشدن. بله.
و تا دقیقه آخر هم اینا خیلی انتوزیاست بودن راجع به انقلاب ایران.
برای اینکه اینا هم تماسشون با ما بود، اینا فکر میکردن که انقلاب ایران و آدمای مثل ما دارن میکنن. این توهم بزرگی بود دیگه که غرب پروروند. لابد میدونین که من چندین بار اون موقع با تلویزیون فرانسه صحبت کردم، چندین بار با NBC صحبت کردم، حتی با امضای شخصی خودم به روزنامه‌های مختلف اروپایی مطلب دادم. برای دیگه اونا هم همین شعف و ندیدن سیلاب رو در واقع از ما داشتن.
شما بعد کی از ایران خارج شدی؟
من از ایران، بله حالا اینو خدمتتون میگم، وقت در اولین تظاهراتی که گفتن روز زنه، هیچ وقت یادم نمیره دیگه، قرار بود که بیایم بیرون برای تظاهرات روز زن، مادرم تلفن کرد که صبح اشراقی در تلویزیون گفته که از امروز باید زنا این ریختی بیان بیرون. ریختش هم گفته بود گردن بسته و دستکش و فلان. و یک لحظه من توی آپارتمانم فکر کردم که ته یک چاه عمیقی نشستم و نور توش نیست، یک احساس خفگی، حالت جسمانی خیلی بدی پیدا کردم. بعد شروع شد به تلفن و اینا و زنا گفتن نه ما میایم بیرون با همون هیئت همیشگی خودمون. و ما آمدیم بیرون، الان رفتیم به کاخ دادگستری که خب دیگه جریاناتشو حتما شما خودتون دقیق تر از من خبر دارین. بعد از آمدن بیرون از کاخ دادگستری، این دسته هایی که بعداً به حزب الله معروف شدن حمله کردن به زن و بعضی ها زخمی شدن و اینها. 3 روز این ماجرا طول کشید. و خیلی خیلی بیشتر از اونه که بشه تصورشو کرد. برای من یه تجربه شخصی خیلی تلخی بود. من مادرم میدیدم که توی تظاهر کننده ها با یک
چادر میگفتیم که شما خیلی ایموسیونه شدید، گفتید مادرتون هم شرکت میکرد در این تظاهرات.
میدیدمش من که تو دانشگاه میدوه و با نگاه نگران و خب خیلی متاثر کننده بود دیگه تمام این ماجرا. و در ذهن ما میدیدیم که یک اکثریتی سیاه پوش مرد و زن بر علیه ما، خب تعدادشون هم خیلی زیادتر بود، به هر حال مسلح شده بودن دیگه از نظر روانی و ذهنی و اینها. و یه مقداری هم چون تظاهرات زن غافلگیر کننده بود، من نمیتونم مستقیما مسئولیت رو به گردن مردا بندازم که چرا نیومدم در تظاهرات ما شرکت کنم، ولی یه مقدار این داستان از عقب افتادگی کل همه طبقه متوسط ایران و کسانی که به هر حال با چادر مخالف بودن حکایت میکنه که چرا فقط با زنها تنها میمدن شد، چرا برادرای ما، چرا دوستای ما، چرا مردایی که به هر حال بعدن به سختی دارن این جریان چادر و جدایی از زن و مرد و اینا رو تحمل میکنن، چرا اینا تو تظاهرات ما نبودن؟
میگن آمده بودن که میگن خیلی بودن که شرکت میکردن
بودن، ولی تظاهرات اکثرش زنا بودن. البته این یک جنبه خوب انسانیشه، یه جنبه که من از اول صحبت همینطور فرصت پیش نیامد که به شما بگم، اشتباهات بزرگ و واقعا نابخشودنی سازمان‌های سیاسیه. برای اینکه اولا اون بیخبری که خدمتون اولش عرض کردم که ما خیلی آنتوزیازمه میرفتیم نمیدونستیم چی به چیه، میتونم ادعا بکنم که بسیاری و شاید همه کسانی که بعداً سردسته گروهچه‌های مختلف دموکرات و نمیدونم دموکراتیک و آزادی خواهی و اینا شدن، اینا در عین همون بیخبری به سر این بردن که من به سر این بردم. و دلیل مشخصی هم که من دارم اینه که من در زندگی خصوصی این آدم‌ها رو میشناختم، با اینا رفت آمد داشتم و میدونستم که اونها چه میدونن از کل ماجرای ایران. و یک دفعه در سر پل خربگیری اینا آمدن و رهبری یک چیزی رو که نمیدونستن به عهده گرفتن. یعنی همونقدر که من خودم به عنوان یه فرد مقصر میدونم، اونا رو شاید ده ها بار بیشتر مقصر میدونم، برای اینکه شروع کردن به رهبری، به رهبری یک جریانی که یا گروهایی از یه جریانی که به کلی ازش بیخبر بودن. این یک مطلب. و دوم این که وقتی پوسیدگی جریان، دگرادسیون جریان انقلابی در ایران شروع شد و سیاهی و فاشیسم گروه‌های مذهبی تسلط پیدا کرد، اینها هنوز روی تحلیل‌های خیلی شماتیک و خیلی ابتدایی مثل جریان ضد امپریالیستی است و باید باهاش بود، اینها نه فقط از مبارزات لایک و مترقی آدم های معمولی مثل زنها یا مثل هر آدمی که می اومد توی خیابون و اعتراض برای اختناق جدید، اینا نه فقط از اینا دفاع نمی کردن، بلکه به عنوان این که این جریان ها ضد امپریالیست این افشاگری می کردن. آدم های من در جریان کاخ دادگستری مجبورم به شما بگم، برای اینکه این فکر میکنم در تاریخ جریان زنان ایران بی اهمیت نبود. زنها در محوطه اصلی کاخ دادگستری بودن. ما یه هیئت کوچیکی جمع شدیم توی یک اتاقی در یک طبقه‌ای که شروع کنیم ببینیم که چه باید کرد، چه نطقایی کرد، چه جوری جهت بدیم، چه جوری پیشنهاد تظاهرات برای روزهای بعد بکنیم. و چندین زن بودن، زنهای سرشناس ایرون از رشته های مختلف، وکلای دادگستری بودن، من جمله من بودم که گفتن شما کی هستین؟ گفتم من از انجمن معماران ایران. و خانم همای ناطق اونجا بود که من مخصوصا میخوام اسمشو بگم، و ما نطخهایی هر کدوممون حاضر کرده بودیم. یه خانمی بود از یک وزارتخونهی که میخواست بره درباره لباس ملی زنان ایران نطخ کنه بر علیه چادر و اینها، و این خانم فرمودن که من از طرف سازمان شریکای فدایی خلق آمدم اینجا، یا وابسته یا نمیدونم دوستداران، حالا مهم نیست که چی فرمودن، فرمودن که بنده 100% با هر نوع اعتراض زنها با این چادر اجباری مخالفم، و به کلی نطفه اونجا در اون روز و در کاخ دادگستری نطفه یک جریان غیر سیاسی، غیر وابسته، نه غیر، یعنی غیر وابسته به یک سازمان سیاسی مشخص، که از زنان مختلف، که دیگه ما هیچ وقت فرصت تاریخی نداشتیم که اونطوری دوره هم جمع بشیم، از اجبار و سرعت کاری که لازمش بود. به کلی این خانوم به هم زد، یک تحلیل خشک دوگماتیک ابتدایی و مردونه واقعا ضد زن، از اینکه جریان انقلاب ایران جریانی ضد امپریالیستی، هر چوبی که لای چرخ این الان ما بذاریم کمکیست به ضد انقلاب، و این حرفایی که میدونیم که دیگه الان انقدر محوع شدن که گفتنشون هم چیز نیست. به کلی نطفه از اونجا به هم زد و بعد آمد بیرون و شروع کرد بر علیه یکایک که زنهایی که تو این جلسه بودن، من، پروین خواجه نوری، نمیدونم هما افضل، این تیپ زنهایی که اون تو الان اسما یادم رفته، شروع کرد بر علیه یکایک که ما پرونده های پایین تنهی و بالا تنهی ساختن. این قبیل روشن فکران که من الان اسم زنش رو آوردم و مردانش هم فراوون بودن، اینها تا روزی که خودشون رو از صحنه سیاست ایران بیرون نکرد خمینی، اینها تا اون تاریخ بر علیه هر نوع مبارزه سیویل و غیر وابسته به این بند و بست سیاسی و بین اومد، اینا چوبشون رای چرخ کردن. و واقعا یه نفر البته میشه به من این استدلال رو کرد که جریان خلقی ایران آنچنان از این بود که به هر حال میخورد، ولی من نمیدونم به هر حال میخورد یا نه، ولی ما میتونستیم یک مبارزه شاید طولانی تر، حتی اگر محکوم به شکست، و محترمانه ای اقلا از یک طبقه با یک بلوغ سیاسی و با یک بلوغ شهروندی، با رشد فکری و اخلاقی از خودمون داشته باشیم، که به نظر من این روشنفکرها اینو از نطفه خفه کردن و خیلی من شخصا باهاشون طرفم، برای اینکه اینا نزدیکترین گروه سیاسی اجتماعی ایران به من هستن در واقع.
اتفاقا چی که شما گفتید، من شبیه صحبت شما رو یه نفر دیگه هم بر من نقل کرده بود، اتفاقا اسم خانم ناطق هم آورده بود تو جریان تو اینا. و چیزی که من تعجب می‌کنم اینه که اگه خانم ناطق اون وقت وابسته بود به چریکای فدایی، چریکای فدایی تنها کسایی بودن اونجور که من توی مطبوعات اینجا خوندم البته، که از این مومان زنا نهضت زنا طرفداری می‌کردن برخلاف مجاهدین و بقیه.
نمیدونم، من نخوندم مدارکشون.
یعنی گفتم تنها چیزی که مثلا زنجیر میکردن دستشون رو میمدن زنا رو محافظتان با چریکا بودن، فقط چریکا بودن بس که تو این گروه های سیاسی که میومدن کمک میکردن به زنا.
خب این جواب باید، جواب سوال شما رو باید خود این سازمان ها و این خانم بدن، ولی وارد مسائل شخصی و روانی این خانم خاص نمیخوام بشم، ولی به طور کلی در جریان های سیاسی همه جاهای دیگه دنیا همیشه بوده زنهایی که با اسلحه مردونه وارد شدن و مواضع ضد زن گرفتن، و اینها نهایتاً از این یا اون شکل فاشیسم دفاع میکنن همیشه در تاریخ.
شما که بودید توی اون تمام جریانات، دو تا یا سه تا خانم، دو تا خانم امریکایی هم آمده بودن، خیلی اینجا صحبت شد که اینا حقش بود نمی رفتن یا بودن خوب کردن رفتن، نظر شما چیه راجع به اومدن این خانم‌ها به ایران؟
خیلی هم خوب بود، خیلی هم خوب بود اون موقع. هنوز افکار عمومی برای افکار عمومی دنیا برای این رژیم، چون هنوز رژیم نشده بود، مطرح بود. هنوز می‌خواستن که چهره محبوب انقلاب ایران رو در بیرون حفظ بکنن. در واقع این حالا نمیشه گفت افتخار که نمیشه گفت، ولی شاید واقعا اسمش افتخار باشه، رو باید به نهضت زنهای ایران داد که اولین شکستی که به چهره خمینی افتاد مقاومت زنان ایران بود و همدردی که زنای اروپا و امریکا با زنای ایران آورد.
شما گفتین که مادرتون در تظاهرات شرکت کرد. من خواستم بپرسم ازتون اگه ممکنه بگید که در مقابل انقلاب چه رویه‌ای پیش گرفته بود با اینکه دختر آیت الله بود و چی بود؟
مادرم تو انقلاب شرکت میکرد، چارقتش رو سر میکرد و خیلی با تواضع میرفت توی پیاده رو. شرکت طبقه ما شرکت در پیاده رو بود دیگه، اینم بد نیست که گفته بشه. ولی جریان چادر خیلی بیشتر از اون که من فکر میکردم و به آدم های مثل من صدمه زد، نسل اونو داغون کرد. برای اینکه زندگی بر اونا خیلی سخت تر بوده، اونا از یک جامعه میل شوینیستی عجیب غریبی تونسته بودن یه جوری بالاخره تک و تا کنن و خودشون بکشن بیرون و تمام امیدهاشون رو گذاشته بودن روی دخترانشون و از همه چیز خودشون گذشته بودن که ما رو در مقابل اون جامعه، در مقابل پدرامون، در مقابل برادرامون یه جوری یک سپری شده بودن که ماها رشد کنیم و بزرگ بشیم و اینا. اینه که خیلی شکست خوردن، خیلی سخت بود براشون.
و پدرتون با کنشش چی بود؟
پدرم فوت کرده بود
زمان انقلاب،
قبل از انقلاب فوت کرد.
شما برادر خواهرتون تو ایران زندگی میکنن؟
نه، برادرم بله، خواهرم از خیلی بچگی تو اروپا بوده و شوهر
فرنگی داره. بعد شما کی از ایران اومدید بیرون؟ خواهرم
بله دیگه، من در این تظاهرات بودم. بعد تظاهرات بر علیه سلب آزادی مطبوعات انجام شد، تو اون تظاهراتم بودم. یعنی بالا گرفتن جریان قائله حزب الله رو در ایران بودم. من تابستون از ایران اومدم بیرون و اون هم در واقع یک آمدنی بود که هنوزم فکر نمی‌کنم آمدم بیرون. بله.
شما وقتی که جبهه دموکراتیک ملی تشکیل شد هیچ نوع همکاری نزدیکی داشتین با اون جبهه یا نه؟ چون یکی از جبهه‌هایی بود که ظاهراً آخوندی نبود و خیلی ها رو به طرف خودش میگن جلب کرده.
خیلی یک دفعه ببینیم، ولی این جلب کردن رو شما یک دفعه چیز بکنید، بذارید در متن مشخص تاریخی خودش، معنی به خصوصی نداشت به نظر من. با وجودی که منم خیلی سمپاتیزه میکردم، با وجود تمام خطراتی که تظاهراتی که اینا اعلام میکردن داشت همیشه میرفتم، ولی یک دفعه یک عده زیادی در تهران که از این ارقام هم که میدن دیگه، بین 500 هزار تا 1 میلیون، بذاریم پس منم همینطوری بدم سرانگشتی، که واقعا دلشون میخواست که این انقلاب به یه جایی برسه و گول خورده بودن، اینا به هر نوع دعوت غیر مذهبی جواب میدادن. مثلا به عنوان نمونه براتون بگم، وقتی که چریکای فدایی اولین دعوتشون در صحن دانشگاه کردن، شما نمیدونین چه خبر بود. عین واشنگتن بود تو تظاهرات ضد ویتنام جلوی کاخ سفید، زن مرد با تیشرت‌های رنگی، بچه به کول، اصلا اینا هیچ کدومشون من مطمئنم که مارکسیسم و لنینیسم و دیکتاتوری پرولتاریا و اینا تو برنامه‌شون نبود. و توی این متن معین است که باید دید که سوکسه جبهه دموکراتیک چی بود. سوکسه جبهه دموکراتیک سوکسه مثل یعنی از سرخوردگی از اون جریان سیاه مذهبی بود که آدمای غیر مذهبی می اومدن و توی تظاهرات شرکت می‌کردن و به هیچ وجه با جریان سیاسی که جبهه دموکراتیک میخواست در ایران علم بکنه شباهت نداشت. یعنی از اون صدها هزار آدمی که میمدن بیرون شاید تعداد انگشت شماریشون میدونستن که چه میگذره در رهبری جبهه. رهبری جبهه هم خیلی لغزان بود، یه ده آدم های باز همینطور روشن فکر و آزادی خواه و اینها رو جمع کرده بود، ولی در تماس های سیاسی با چپ افراطی ایران بود، میخواست که این رویای همیشگی هدایت متین دفتری بوده که میخواسته پدر روحانی چپ ایران بشه، و چون که خودش یه چهره غیر افراطی هست، در نتیجه همیشه یک جمعی رو کشیده دنبال خودش وقتی تظاهراتی چیزی خبر کرده، ولی خواسته پدر روحانی یک گروه دیگری بشه. و اون گروه های افراطی مثل چریک ها و مجاهدین هم سنتاً با آدم های امثال هدایت متین دفتری کاری ندارن، احتمالاً ازش استفاده تاکتیکی خودشون رو میکنن. اینه که جبهه دموکراتیک هم وقتی که حمایت کافی از این گروه های تشکیلات دار نشد، طبعاً فرو ریخت دیگه. صحنه مبارزات سیویل علنی خیابونی هم تنگ شده بود، نمیتونست اون جمعی رو هم که قبلا میکشید بیرون بکشه دیگه. با تظاهرات برای آیندگان واقعا دیگه مسئله خطر جونی و اینا مطرح بود.
من دوباره میخوام برگردم به عقب، چون برای خیلی جالب بود این مطالبی که شما گفتید توی دادگستری خانم ناطق و این جریانات. خانم ناطق یه نفر بود و چطور همه رو داغون کرد؟ یعنی نشد در مقابلش مقاومت بکنید؟ چون
برای اینکه اونای دیگه هیچ کس همدیگه رو نمیشناخت. من اسم پروین خواجه‌نوری رو دفعه اول بود میشنیدم، احتمالاً اونم دفعه اول بود میشنید. نسرین فقیه، ما سنت درسته که ممکنه من بتونم در یک جمع دور میز راجع به مسائل مسکن ایران خیلی مطمئنه از خود یه ساعت حرف بزنم با 15 نفر سران مملکتی، ولی هیچ وقت نرفته بودم بالای میز و از آزادی و از مسائل سیاسی صحبت کنم. سیاست مداری واقعا یه پراتیکه. در اون جمعی که ما اونجا بودیم این آدم این پراتیک رو داشت. یک. دوم اینکه من شدیداً معتقدم که المان‌های هیستریک که خب توی همه آدم‌ها کم و بیش هست، در ایشون دوز زیادتری داره، بنابراین یه جوری بهتر میتونست مسحور بکنه اون جمع خودباخته. ما در واقع گیج بودیم اتفاقی که به سرمون اومده، مثل اینکه شما یه دیر جمع کنید همه یک سنگ محکمی خورد تو سرشون. این آدم آدمی بود هوشیار، بیدار، نمیدونم از ساواک کتک خورده، سیمجین پس داده، با تجربه تر از همه ماها در پستی و بلندی های سیاست. و خب ما هم 10-15 نفر بیشتر نبودیم. شاید اگر که همین نطقی رو که نه خیر ساکت شید برگردید به خونه هاتون، اگر می اومد و در حیات در صحنه کاخ دادگستری میکرد، شاید توده زنها بونساس بیشتری داشت و قبول نمیکرد. ولی در به اصطلاح در کولیس به هم زد اصلا ماجرای زنان رو. یعنی شاید سازمان دادن یه جریان مستقل زن رو.
بلکه خب خانم خاجینی که اشتباه نکنم وکیل دادگستری هستن، خانم افضل هم حقوق خوندن
خیلی، ولی اینا خانمایی بودن محترم، در زندگیشون آمدن سر یه کاری این کار رو کردن با منطق، استدلال، نمیدونم یک نوع بلاغتی که خواسته یک وکیل دادگستریه اینها. و بعد هم این را رادیکالیزم چپ روی این زنهای امثال همایون ناطق همه ای ماها رو مثل آدمهای وبازده و همکار با رژیم سابق و فاسد و نمیدونم فاحشه و ما یه همچین چیزی هم پشت سرمون بود میدونین؟
شما بعد از انقلاب که آمدید به خارج هیچ برگشتین ایرون؟
بله مرتب سالی دفعه رفتم.
رفتیم و هر دفعه که میرفتیم ایرون چطور میدیدین؟ چه اثری روی شما میکنه؟
خب دیگه این که دیگه همه میدونن دیگه ایران همینطور مثل یک ماشین از کار افتاده که کسی گرتش هم نگرفته باشه. خیلی تریسته دیگه، چون اگر یک کشور سنتی بود که ساختش و نظامش به هم نخورده بود، یه دامدن یه ده رفته بودن، خب الان میگفتیم هنوز مردم دارن زندگی خودش رو میکنن. ولی یک من مثال دیگه ندارم بگم، یه ماشینی شما نمیدونم، شما ماشین بدنه ماشینی که نصف کار ساخته شده دیدین، یه همچین چیزیه که وسط راه از تکمیلش و استفاده کردن ازش گویا پشیمون شدن ولش کردن. یه چیز خیلی رعب‌آوریست، واقعا تجربه خوبی نیست.
چون من تو زندگی میکنم میگم کم کم عادت میکنم به اون بعض اینا، برای اونهایی که از خارج میرن یه خیلی
خیلی
سخت.
من یه چیز خیلی، البته باید با به این موضوع زیاد اهمیت نداد و چون واقعا همش داریم امروز صحبت های خصوصی و حالات و امپرسیونا رو میکنیم، بهتون میگم من یه چیزی خیلی ناراحتم میکنه اینه که از دوستام که در ایران موندن خیلی دور دارم میشم، برای اینکه ما در اینجا باز با یک برداشت خیلی منطقی، آینده نگر، ترقی خواه به آینده ایران فکر میکنیم. اونها یواش یواش بدون اینکه خودشون بدونن مثل یک زهری که قطره قطره ریخته باشن توی غذا، یواش یواش به بدیهای جمهوری اسلامی وقتی تن در بدی خودت میشی دیگه، میدونین؟ میل شوینیزمی که مثلا من تو مردای دور برم در تهران این سفر اخیر دیدم که به انواع مختلف میاد بیرون، مثلا به زنشون میگم بابا این کار دیگه که با این بدبختی و پول کم و نمیدونم تو سرت بزنن اینا نرو دیگه، میدونین؟ یه جوری یعنی مردای ما هم دیگه تن در دادن به این که بابا نرو سر کار دیگه، بمون خونه به زناشون. و شما میدونین که سختی، بی غذایی کشیدن، تقلب دور و بر آدم محاصره کردن، آدم کوچیک میشه دیگه. این خیلی من ناراحت میکنه.
نمیدونم شما عقیدتون چیه، همون زمانای قدیم هم که خب ظاهرم به هر حال مسئله چادر و این چیزا نبود و زن آزاد بودن کار میکردن اینا و مردم خیلی ادعای برابری، آیا به نظر شما خیلی بیشتر اینا تظاهر نبود، علم بودن نبود، مردم واقعا همین نبودن که الان نشون میدن؟ خیلی هاشون اونا که شما شناختین تو دوره براتون دوستاتون میدن.
آخه شما میدونین در مردم شناسی مدرن مد دیگه یه مقوله خیلی مهمیه. ممکنه یک مد اجتماعی بیاد 50 سال مردم بهش رفتار بکنن و هرگز این عمیقا از آن هیچ کدوم اینا نشده باشه، ولی این معنیش این نیست که این بد بوده یا سطحی بوده. یا من مطمئنم که الان این چهره زن اکتیو، باهوش، مسلط به مسائل اجتماعی، مسلط به مسائل سیاسی، مجرد زندگی میکنه که مثلا در فرانسه یه سیستم دو مد هست، این مطمئنم که اکثریت مردها یا زنهای فرانسوی ته دلشون نمیخوان همچین چیزی رو، ولی خب سیستم دو مد خیلی مهمه و این چیزی بود که محمد رضا شاه اصلا خودش معتقد نبود، برای اینکه یادتونه مصاحبه کم به اوریانا فلاچی داد، دلش میخواست که ایرون این شکلی باشه. این خوبه دیگه، اصلا همین خوبه، بیشتر از اینم نمیشه انتظار داشت از یک جامعه. مهم اینه که سیستم دو مدها به سمت آینده باشن، اون وقت از توش بچه ها ممکنه عمیق‌تر اینطوری بیان بیرون.
خب به هر حال میدین این سیستم جدیدم زن رو به کلی کنار نذاشته و به طریق خودش ازشون استفاده میکنه، مثلا خواهران زینب رو نمیدونم این بازم زن رو میدن رای میدن و میدونید یه چیزایی رو، ولی خب
خب دیگه این تناقض، بله. این تناقض این رژیمه که از یه طرف میخواد اسلامی باشه، از یه طرف احتیاج به یک توده پولیتیزه شده حاضر و فعال داره، بنابراین شکلای خیلی هم شکلای کلاسیک آوردن زن به میدون سیاست رو استفاده میکنه. فاشیست هم همین کاره میکردن و زن ابزار، زن به عنوان ماس نه به عنوان اندیویدو خیلی در تاریخ ازش استفاده سیاسی شده.
خانم فقیه، من خواستم ازتون بپرسم که شما هیچ دوست زن دارید؟ بلکه من متوجه شدم شما رقیب زن خیلی داشتید، یعنی صحبتهایی که کردم با بقیه برای اینکه یک کمی شما رو بشناسم و بتونم بیام با شما مصاحبه بکنم. خیلی معذرت خواهم سوال کنم.
نه خواهش میکنم، من بهترین دوستام زنم، آدم زن دوستی هستم، نه به معنی یه ابژه خارجی که شبیه من نیست، بلکه هیچ راه دیگه برای دریافت جهان از مسائل بزرگش تا مسائل کوچیکش نمیبینم جز از پنجره زن. و با فمینیسم هم به این دلیل عجین هستم، با ادبیات فمینیستی که غربی به این دلیل عجین هستم، با زنها یک نوع همدردی دارم که شاید با مردا ندارم. رابطه‌ام با مردا خیلی میشه گفت رابطه ذهنیه، شاید اگر رقابتی هست اونجا باشه، ولی مثلا یک زن ساده رو که فقط با غریزه ها و حساش زندگی میکنه به عنوان نزدیکترین دوستم میتونم انتخاب بکنم. شاید برام مشکل باشه که این نوع نزدیکی رو با مرد هم داشته باشم. و یک اتفاقی که خیلی شاید در 5-6-7-8 سال اخیر برام افتاده و خیلی خوشحالم از این، اینه که با زنهای برجسته آشنا شدم، چه ایرانی و چه خارجی، هم از نظر فکری هم از نظر شغلی و کاری. و دیگه فکر نمی کنم که مهمترین صحبتها رو حتما باید با برخی از مردها داشت، و شاید مهمترین جلسات، لحظه ها، حتی چیز یاد گرفتن های من بسیاری از اوقات با زن ها بوده.